بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص اصول جاری در دوران الامر بین المحظورین بود. تفصیلا ادله اقوال رو ما بررسی کردیم. اگر بخواهیم به عنوان قول مختار مقارنه ای بین این ادله و موازنه ای بین ادله داشته باشیم، در دو جهت باید جنبندی برسیم که قول مختار رو بتونیم ارائه بکنیم. در خصوص اصل عقلی جاری در دوران الامر بین المحظورین چه باید گفت؟ و در خصوص اصل شرعی جاری چه باید گفت؟ عرض کردیم در این جلساتی که گذشت در برخی از اقوال تفصیلا ورود کردیم، در برخی هم به قدر کفایت ورود شد. در براءت عقلی دو تا ملاحظه وجود داشت که این دو تا ملاحظه رو امروز من طرح میکنم، ارجاع میدم دیگه ادله رو به جلسات گذشته. آیا ما نحن فیه میتواند مجرای براءت عقلیه باشد یا نه؟ چون در اینجا ما مخالفینی داریم و ادله مخالفین هم ادله محکمی است. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و بعضی از دیگر از اعلام قائل به جریان براءت عقلیه هستند و براءت شرعیه. خب ادله مخالفین رو من دو تا رو مجدد میگم که به جنبندی برسونیم، چون اینا تفصیلا گذشت. یک، این رو باید اتخاذ مبنا بکنیم که آیا علم به جامع بیان هست یا بیان نیست. دو، آیا در موارد تخییر تکوینی امکان اصدار حکم از طرف عقل هست یا نه؟ این دو تا بحث هر دوشون قابل توجهه و باید به جنبندی برسیم. مرحوم امام رحمت الله علیه در بحث دومی که عرض کردیم ظاهراً بیانشون در انوار الهدایه متهافته. در دو جا دو بیان داره که این دو بیان ظاهرش، حالا دارم عرض میکنم چون کلمات بزرگان رو باید تا میتونیم محملی برای حل تعارضش پیدا بکنیم. صحبت اینه دوستان، آیا اگر جایی ما تخییر تکوینی داشتیم لابدیه، اینا اصطلاحات آقایان اصولیینه در ما نحن فی، لابدیه و لاهرجیه تکوینی داشتیم، ما تکوینن یا فاعلیم یا تارک در دوران الامر بین المحظورین؟ یا شما دفن میکنید این جنازه رو یا ترک میکنید دفن رو؟ بحث اینه در مواردی که لابدیه و لاهرجیه عقلیه هست، تکوینیه، تکوینن شما امرتون دائره بین الفعل و العدم و ترک هست، آیا این عرصه عرصه اصدار حکم من العقل هست یا عقل تو این جهان نمیتونه حکم بکنه؟ براءت عقلیه رو اگر بخواید قائل باشید اینجا رو باید حلش بکنه. امام دو بیان داره. اگر خاطرتون باشه مرحوم نائینی که انکار میکرد و اشکال داشت، اصل ادعاش این بود، اگر خاطرتون باشه ما در تأخیر عقلی حرفی رو از امام نقل کردیم که شما وقتی در یک جایی تأخیر تکوینی دارید عقل دیگه نمیتونه حکم بکنه به تأخیر عقلی. تأخیر تکوینی یعنی چه؟ شما بین الفعل و ترک تأخیر تکوینی دارید، تکوینن خارجن مخیرید بین الفعل و ترک. اگر تأخیر تکوینی بود لا معنا لحکم العقل به تأخیر، عقل دیگه حکم نمی کنه. خاطرتون هست امام اونجا، من این بحث امام رو تفصیلا مطرح کردم دیگه، فقط ارجاع میدم بحث رو جلسات قبل، تقریراتتون رو ببینید، امام اونجا میفرمود که حکم عقل رو ما تحلیل بکنیم، چه استبعادی داره، چه استحاله‌ای داره که عقل اینجا حکم بکنه. چون حکم عقل یعنی درک بکند، یک به یک اومد جلو در موارد تأخیر تکوینی، اومد جلو که عقل اینجا رو میفهمه، اینجا رو میفهمه، اینجا رو درک میکنه. ولا نعنی به حکم العقل الا ادراک این که شما مخیرید. ولذا ایشون مقابل این وجه استحاله‌ای که آقایون مطرح میکردن، بیانشون این بود. خاطرتون اومد ما بحث و حکم عقل رو مطرح کرده بودیم. این بیان امام در جلد دوی انوار الهدایه در مسئله‌ای که ما الان درش قرار داریم، یعنی در دوران الامر بین المحظورین، در صورتی که فعل ما واقعه واحده توسلیه باشد، این بیانی که مطرح کردیم از اینجا بود. حالا برمیگردیم به جلد یک انوار الهدایه، عبارتی که برای شما آوردم، بله جلد یک صفحه عرض بشود که 148 میشه. المطلب الثالث، عنوان بحث اینه، دوستان بعدن خواستم مراجعه کنن، عدم جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. آیا جای علم اجمالی باشه اصول میتواند در اطرافش جاری بشود یا نه؟ و ظاهر عدم جریان الاصول العقلیه، عبارت عنایت کنید، مطلقاً فی اطرافهی، هیچ اصل عقلی نمیتواند جریان پیدا کند. حالا مدعا رو کاری نداریم، دلیل رو کار داریم. لعدم المجال للحکم العقلی فی ما هو ضروری تکوینن و حاصل به نفس ذاته. اگر یک جایی ضرورت تکوینیه بود و حاصل به نفس ذاته، که اینجا هم ضروری تکوینه، لا لعدم المجال للحکم العقلی، دقت کردید، حتی تأخیر العقلی، حتی تأخیر عقلی هم مطرح نیست. حالا شما واسه براءت عقلی رو مطرح میکنید، تأخیر عقلی علالقاده راحت تر باشه، چون شما تأخیر تکوینی دارید بین الفعل و ترک، تأخیر عقلی هم بیاید همون رو، عقل همون ملاحظه تکوینی رو مدرک قرار بده، محل فهمش و حکمش قرار بده. حتی تأخیر العقلی به معنی الحکم تأخیر، فانه لا معنا له، معنا نداره ما بگیم اینجا حکم عقلی داریم بعد از ضروریت حصوله. اگر یک فعلی ضروری الحصول بود دیگه معنا نداره. یعنی محل اصدار حکم عقلی جایی است که ضرورت تکوینیه نباشد، ضروریت نباشد، ضروری گون تکوینن. خب دوباره تأکید میکنم، ظاهرن ناسازگاری باشه بین جلد یک و جلد دو. ما اینجا رو باید جنبندی بکنیم. من ارجاع میدم شما رو ببینید این کلمات بزرگان رو مراجعه کنید، هم زحمت زیادی کشیدن، کار شما راحت تر میشه. یعنی جایی باید فکر کنید، جنبندی کنید، از فکر دیگران استفاده کنید، هم قدرت تحلیلتون رو بالا میبره. مرحوم آشتیانی رو معمولاً به لسان و شیخ معرفیش میکنن، خیلی جاها که فرمایش شیخ ابهامی داره، اجمالی داره، خب به مرحوم آشتیانی ارجاع میدن ببینن مرحوم آشتیانی چی گفته. مواردی رو امروز ما از جنبندی میمونیم، ارجاع میدم شما رو به ایشون، مواردی رو احصا کردن از این که جاهایی که ما به تعبیر امام ضروری تکوینی بوده، ببینیم آقایان من این میدیدن برای این که بگن حکم عقلی هم هست یا نه. موارد زیادی رو ما میتونیم نشون بدیم که با این که ضروری بوده آقایان گفتن که لا مانع از جریان براءت عقلیه. یعنی دست عقل رو نبندیم بگیم اگر یک جا ضروری شد عقل حکم نمیده، یعنی تحلیل دوم امام رو تو جلد دوم بپذیریم. ببینید مبنایی میشه، شما اگر این مبنا رو پذیرفتید همراهی بکنید، اگر نپذیرفتید اینجا به هر حال برای تحصیل قوت الاجتهاد دیگه ما علل مبنا باید اتخاذ رأی کنیم. اگر مبنای ما این شد که این مبنا قابل دفاع اولاً و ثانیاً کثیری از اصولیین به این مبنا معتقد شدند که اگر یک جایی ضرورت تکوینیه بود مانعی برای اصدار حکم عقلی نیست، حتما نباید بگیم عقل یک جاهای ورود بکنه که شما ضرورت تکوینیه نباشد. ما در دوران الامر بین المحظورین یک ضرورت تکوینیه داریم، به هر حال چه براءت عقلی صادر بشود چه نشود شما معذوریتتون هست للاضطرار، دقت میکنید للاضطرار معذورید، چه دفن بکنید چه دفن نکنید، به تعبیر فنی تر لحصول المؤمن براءت عقلیه میخواهد برای شما تأمین درست کنه. آقایان فرمودن که ما اینجا لحصول المؤمن، ما مؤمن داریم پس بگیم حکم عقل نیست، خب اینجا باید قائل به براءت عقلیه نشوید. اگر گفتیم من این نداره که عقل در این جور جاها ورود بکنه، عرض کردم کما اینکه موارد متعددی داریم، ما معتقدیم به جریان براءت عقلیه به توضیحی که امام فرمودند و ما عرض کردیم و تکرار نمی کنیم و اون اینه که در این گونه موارد هم عقل مانعی از تحلیل و درک براش وجود نداره. ولا نعنی بحکم العقل الا ادراک عقل به این مسئله، عنایت کردید. اما یه تحصیل حاصل می شود و لغو می شود، ما اینو مکرر گفتیم نه، اون جاهایی که شما چطور در جایی که سمع اگر باشد عقل ورود بکند تحصیل حاصل نمیدونید، لطف میدونید یا بالعکسش رو منع نمیدید، اینجا هم که ضرورت تکوینیه باشه ما منعی برای فهم عقل و اصدار و حکم عقلی قائل نباشیم. یعنی میشود تکرار میکنم بیان امام در جلد دوی انوار در ما نحن فی، لذا براءت عقلیه رو ما اینجا جاری میدونیم. از چی؟ اشکال نداره، تنقیح منات داریم میکنیم. نه 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 نه، اجازه بدید، مبنا این است در تأخیر و در براءت، مبنا و محور اینه اگر فعلی ضروری بود تکوینن ضرورت تکوینیه داشت، عقل منعی برای ورود دارد یا ندارد. حالا ما نمیخوایم بگیم که حالا تأخیر هم ضرورت تکوینیه است. آقای عقل تو جایی ضرورت تکوینیه بود حق ورود ندارید، امکان ورود ندارید. در ما نحن فی هم به شرح زن، جایی ضرورت عقلیه باشد، ببینید بحث اینه، ضرورت تکوینیه باشد عقل مجالی برای حکم پیدا میکند یا نمیکند. الکلام اگر قائل به استحاله شدید که وجهش رو عرض کردم، قائل به استحاله شدید علل قاعده باید بگید در مواردی که، ببینید فارغ از تأخیر و براءت، من یه حکم عام دارم میدم، در مواردی که ضرورت تکوینیه هست منع داریم برای حکم عقلی، پس همونطور که حکم به تأخیر عقلی رو نپذیرفتید حکم به براءت عقلیه رو هم نباید بپذیرید. وجه منعش اینه. ولی اگر وجه منع قائل نبودید، دقت میکنید عقل میتونه قائل به براءت عقلیه بشود اینجا، اون وقت اشکال شما اینه اگر عقل بتونه حکم بده چرا حکم به تأخیر نده، حکم به براءت بده. تأخیر یه گیری دیگه ای داشت که ما مفصل عرض کردیم که تأخیر رو ارجاع دادن به متزاحمین، تأخیر یه گیری دیگه ای داره، تأخیر عقلی. پس منع ورود عقل و حکم عقل رو ما نمیپذیریم و براءت عقلیه رو قائلیم. دوباره تکرار میکنم، ما نمیخوایم حتما شما وجه قول براتون روشن شد، اگر شما منع قائلید باید بگید اینجا در موارد اضطرار در موارد ضرورت تکوینیه عقل حکمی ندارد. خب میریم رو بحث دوم. این جنبندی اجمالی در بحث اول که عرض کردیم براءت عقلیه هست. اشکال دوم چیه؟ حالا در این کلی نه، در تطبیق بین تأخیر و براءت میشه فکری کرد. ببینید، من فارغ از تأخیر و فارغ از براءت یک کبرای عقلی رو مطرح کردم. عقل می تواند در مواردی که لابدیه تکوینیه هست حکم دهد یا نه؟ استدلال امام اونجا این بود، لا مانع از این که عقل درک بکند بره جلو و حکمی بده. خب همون لا مانع رو هم در براءت عقلیه ما تطبیقش میکنیم. اشکال دوم دوستان، اشکال دوم این بود که آیا ما بیان بدونیم علم به جامع را یا بیان ندونیم؟ چون براءت عقلیه یک دلیل محکمش و بلکه اهمش قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه، براءت شرعیه رفع ما لا یعلمونه که مفصل بحث کردیم. قبح عقاب بلا بیان یک موضوعی داره، یعنی این حکم عقلی رو تحلیل بکنیم یک موضوعی باید محقق بشود که عقل حکم دهد به براءت. موضوع لا بیانیته. در توتون شما میگفتید لا بیانیت محقق، لذا قبح عقاب بلا بیان داریم، براءت عقلیه در شبهات تحریمیه بدویه جاریست. چرا؟ چون واقعا لا بیانه، ما بیان شارع به دست ما واصل نشده، بیان واصل هم میخوایم، بیان صادر کفایت نمیکنه. خب در ما نحن فیه چی میگید؟ آیا میتونید بگید ما براءت عقلیه رو جاری میکنیم و لا بیان است؟ اینجا یه شبهه رو آقایون مطرح کردن که شما علم به جنس الالزام دارید، پس علم به بیان اینجا هست، بیان به اصل الزام هست. آقا تو که میدون، ببینید تو که میدونی، و اگر کسی هم مفصل گفتیم نظر کرد من عالم بودم به تکلیف ولو به جنسش، به الزام نظری رو عرض بکنم که ایجاد بکنم منعقد بکنم، اینجا میگم نظرش منعقد شده. تو میدونی این دفنی یا الزامشو میدونی، یا حالا الزام فعلی دارد یا الزام ترکی دارد، فرقی که نمی کنه. آیا این میزان، ببینید دوستان امروز روز تحلیل رأی مختاره، این میزان از علم برای بیانیت کافی است؟ علم به جنس، علم به جامع. اگر شما گفتید این میزان بیان است، خب قبح عقاب بلا بیان دیگه جریان پیدا نمی کنه. اگر بیانیتشو نپذیرفتید، گفتید نه آقا جان، بیان یعنی بیانی که، حالا دو سه تا عبارت تو امروز تکرارن می خونم، بیان یعنی این که شما رو بیانی که امکان انبعاثش باشد، بیانی که بتواند تحریکی داشته باشد، منظور از بیان اینه. دقت کردید منظور از بیان اینه. چرا آقایان بین بیان صادر و بیان واصل تفکیک میکنن؟ در قبح قابل بیان متکلمین بحث کردن، مخصوصا آقایونی که حالا یه مقدار اون سمت غیر عقلی سرخوردن، گفتن خب مولا بیان را صادر کرده است، وظیفه مولا تمام شده، چرا شما قبح عقاب درست میکنید؟ ما میگیم بلا بیان واصل، تا بیان به عبد واصل نشود. چراشو دارم عرض میکنم، چراش اینه، بیان وقتی بیان است که ممکن الانبعاث باشد، بیان صادر غیر واصل ممکن الانبعاث نیست. این کل عدمه. خدا بیانی رو صادر کرده روی قله قاف، به چه درد من شما میخوره؟ این کل عدمه. این کل عدم رو دارم تکرار میکنم. بزرگانی مثل مرحوم نائینی فرمودن وجودهو که عدمه، خاطرتون اومد عبارتها رو خونده بودیم، این علم به جامع، علم به جنس، علم به جنس الالزام چه بیانیتی داره که شما میگید بیانه؟ مگه ما دعوای لفظی داریم که شما بگید ما یه بیانی اینجا داریم؟ ما حق واقع رو میخواییم بررسی بکنیم. حق واقع این لا یمکن الانبعاثه، وجوده که عدمه. اگر گفتیم وجوده که عدمه، پس اینجا واقعا دوستان ما بیان نداریم. وقتی بیان نداشتیم چه اشکالی داره ما قبه عقاب بلا بیان رو جاری کنیم؟ مرحوم شیخ در مطارح جلد 3 صفحه 396، من متن شیخ رو براتون سابق متن مطارح رو خونده بودم، مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح جلد 1 صفحه 386، الجواب، عبارت مطارح رو خونده بودم، اینجا تفصیلا بحث کرده بودیم عبارت شیخ رو. الجواب، این عبارت مصباح مرحوم آقای خویی، ان العلم بالالزام انما یمنع من جریان الاصول. شما میگید جنس الالزام علم است، مانع جریان اصول بشود. انما یمنع کجا؟ فیما اذا کان تکلیف المعلوم اجمالا قابلا للباعثیه. بیانی بیان است که باعثیت داشته باشد، چیزی که باعثیت نداره بیان نیست. دعوای لفظی نداریم و شما نگید آقا این بیان، اون این چه بیان نیست. بیانی که ما تو فقه میگیم، در کلام میگیم که عذر باشد برای مولا نسبت به عبد و در برای عبد نسبت به مولا، بیانی است که قابلا للباعثیه باشه. مثلا مثال میزنیم، اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمت شیء آخر. ما علم داریم که یا این نماز واجبه یا حرمت شیء آخر، یا سلام کردن به فلانی حرامه، یا مثلا فرض کنید یه فعل حرامی بره، توتون حرامه. علم اجمالی بیانه. چرا؟ چون ممکن الانبعاثه. شما نسبت به نماز انبعاث دارید، انجام میدید، نسبت به توتون هم ترک میکنید. علم من هم اینجا به جنس الالزامه، ولی نمیدونم وجوبی است که به صلات خورده یا تحریمی است که به توتونه. اون جنس الالزامی که ممکن الباعثیه هست بیانه، اما این جنس الالزامی که ما داریم در دوران الامر بین المحظورین، این ممکن الانبعاث نیست. وقتی ممکن الانبعاث نبود، دقت میکنید، فصح ان نقول ان مورد دوران الامر بین المحظورین، شما در دوران الامر بین المحظورین نفی کنید، سلب بکنید. خب اگر این حرف رو پذیرفتیم، پس قبه عقاب بلا بیان رو همینجا جاری میدونیم، یعنی براءت عقلیه تمام است. از این دو ناحیه به ما اشکالی عرض بکنم که وارد نمیشه. جای یه اشکال برای شما هست و این اشکال فنیه، یعنی میبایست اینجا دوستان مطرح میکردن که مولانا اگر شما این میزان را بیان نمیدونید، این میزان یعنی چی؟ یعنی اصل الالزام را، جنس الالزام را اگر بیان نمیدونید، خوب عنایت کنید. اگر وجوده که عدمه شد که شما براءت عقلیه رو جاری بکنید، ما یقه شما رو میگیریم، میگیم چرا شما نقد کردید حرف ما رو که میگفتیم اباحه شرعیه رو ما جاری میدونیم، شما یقه ما رو میگرفتی. آخوند میاد ورود میکنه، میگه آخوند میگه من گفتم مع الحکم بالاباحه شرعا، ما اباحه ظاهریه شرعیه نمیتونیم اینجا شما انتقاد میکردید نمیتونید اجرا بکنید. میگفتیم چرا؟ میگفتید آها للمناقضه. خوب بحث گوش کنید، چون اون موقع بحث کردیم ارجاع دادیم در قول مختار جنبندیش کنیم. شما اونجا میگفتید للمناقضه، آقایی که علم دارید به جنس الالزام، ما الان اینجا علم داریم به جنس الالزام، این علم به جامع الالزام مانع میشه که شما اصالت الاباحه رو جاری کنی. اصالت الاباحه یعنی فعل مباحه، این اصالت الاباحه مناقض است با اصل الالزام، با جامع الالزام. فرق نمی کنه، میخواد حرام باشه میخواد وجوب باشه، هر کدومش که باشه، چون الالزام مناقضه دارد با اصل اباحه، شما یقین من آخوند رو میگرفتید. پس ته ذهنتون این بوده، این جامع وجودش که عدم نیست. دقت کردید؟ چون اگه وجودش که عدمه بود راحت میبایست منو آزاد میذاشتید من حکم و اصالت و لباهه بکنم. چه بینی به تعبیر فنی اینه، مل فرق، مل فارق در این جنس الزام که جلو اصل اباهه رو میتونه بگیره. پس یعنی یک مردانگی داره انی نیست، یا از این طرف شما میگید جلو اصل براءت شرعیه و عقلیه رو نمیتونه مانع بشه به جریان داره. آقا الکلام الکلام با اوکه تجر و با ایلا تجر. اگر اصل الجامع، جامع الزام یک وجودی دارد که میتواند مقابل اصل اباحه عرض اندام کند و مانع اصالت و لباحه بشود، مناقضه درست بکند، خب این میزان کفایت میکنه که مقابل براءت هم وایسته. شما میگفتید قبح عقاب بلا بیان، میگیم خب این میزان که بیانیت دارد رو اصل جامع که بیانیت دارد، پس کما این که مانع جریان اصالت الاباحه میشد، میتواند مانع جریان اصالت البراءه هم بشود. دقت کردید؟ این جای این اشکال هست و این اشکال فنیه. ما باید یه فکری بکنیم، یه تحلیلی باید بتونیم ارائه بدیم، چون ما میخواییم قائل بشیم به این که طبعا للسید الامام و المحقق الخوئی رحمهم الله، میخواییم قائل بشیم که دوران الامر بین المحظورین هم مجرای براءت عقلیه هست، هم مجرای براءت شرعیه. از این اشکال باید پاسخی داشته باشیم، اگه نداشته باشیم جلو ما رو میگیره، مانع جریان براءت میشود. چون یه بیانیتی رو به هر حال درست کردید، شما با دو براءت که دارید اجرا میکنید اصل الالزام رو زیر سوال میبرید، میگید نسبت به وجوب براءت جاری میکنیم، یعنی وجوب نیست، نسبت به حرمت هم براءت جاری میکنیم یعنی حرمت نیست، پس فلواقع به دلالت الالتزامیه اصل الزام رو سلب کردید، در اجرای دو براءت اصل الزام رو نفی میکنید و این اصل الزام رو نفی کردن با اون علم به جامع الزام مناقضه داره، کما اینکه در اباحه مناقضه رو مطرح کرد. درس کردیم اشکال فنیه، فوق العاده فنیه. پاسخ این اشکال چیه؟ پاسخ این اشکال یعنی یمکن که ما از این اشکال رها بشیم، جواب بدیم این اشکال مانع اتخاذ رأی نشه برای امثال آقای خویی و امام و اینها. با اون پاسخ اینه دوستان، ببینید من ظاهرن تو بعضی از جلسات ارجاع دادم شما رو، یک کتاب فوق العاده عالی داره مرحوم آقای عاشق حسین هلی، عنوان این کتاب هست الاصول. ایشون بین دو تقریر مرحوم نائینی گاهی اوقات مقارنه میکنه، دو تقریر مرحوم نائینی داره، یکی فواید الاصول شیخ محمد علی به قول ایشون، ایشون میگه الان ما جا فی تقریرات شیخ محمد علی، و یه تقریر آقای خویی داره در اجود. ایشون گاهی اوقات این دو تقریر که با هم ظاهرن یه تفاوتی داره رو خودش مقارنه میکنه و میگه الا ما حررتهو، خودش هم یه تحریری داره، اون تقریر خودش رو هم مبنا قرار میده که رأی نائینی رو اینجا پخت و پز کنه. از کتابهای فوق العاده ارزشمنده، یعنی کتابهایی باشه شما بهش مراجعه کنید. خود ایشون واقعا به لحاظ تحلیلی هم فوق العاده آثارش ارزشمنده، حالا ما هم در فقه به اثر ایشون داریم ارجاع میدیم هم در اصول. چی میخوایم بگیم؟ عنایت کنید، ایشون یه بحثی داره در 334 جلد 7 در همین الاصولش، این مناقضه ای که ما مطرح کردیم، ما اونجا یه جوابی دادیم بعضی از دوستان یه مقدار سخت بود بپذیرند، در اباحه امام یه جوابی داده بود، ایشون عبارتشو میخونم، امام اینطوری جواب داده بود که آقا جان در اباحه ما اباحه ظاهریه رو داریم حکم میدیم، این الزامی که شما میگید حکم واقعیه، هر حرفی رو، و این مناقضه نیست و این مناقضه نمیشه، هر حرفی رو شما در جمع بین احکام واقعی و ظاهری گفتید اینجا میگیم. شما چطور در جمع احکام واقعی و ظاهری مناقضه رو نفهمیدید، گفتید مناقضه رو ما قبول نداریم؟ خب اینجا هم جعل اباحه که میکنیم مناقضه نداره، چرا به اختلاف این که این حکم ظاهری اون حکم واقعیه؟ ما گفتیم مناقضه هست، مناقضه هست. عرض کردم امام یک بیانی داره، میگه مقرر احتمالاً خلط الفاظل المقرر، یک خلطی کرده در فوائد. دقت میکنید ببینید بیان ناینی خلط شده در تقریرش یا نه. ببینید دوستان، ما یک وقت مناقضه رو مطرح میکنیم، یه موقع عدم انحفاظ موضوع رو مطرح میکنیم. اینا دو تا مطلبه. اخیرا من هم گذشت، ما امروز تصورمون این بود میتونیم قول مختار رو جمع کنیم، حالا عجله نیست، بحث باید جمع بشه. اینو من توضیح بدم، مناقضه مسئلتون، عدم انحفاظ موضوع مسئلتون اخرى. امام میگفت مناقضه رو گفته خلط الفاظل المقرر، یعنی که شما بیاید بگید آقا اون علم به جامعی که ما داریم علم به اصل الزام مناقض است با این که شما جعل اباحه بکنید اباحه ظاهریه. میگیم آقا مناقضه نیست، احکام واقعیه که با احکام ظاهریه مناقضه ندارن، پس مناقضه رو مطرح نکنید. چی بگید؟ بگید لعدم انحفاظ موضوع احکام ظاهریه. این حرف درستیه. شما که میخواید حکم ظاهری درست بکنید، جعل اباحه ظاهریه بکنید، موضوع میخواد، خوب عنایت کنید، موضوعش اشکه. هر وقت اشک بود شما میتونید حکم ظاهری جعل بکنید، و اگر علم به جامع آمد این موضوع دیگه محقق نیست، شک نیست. شما نسبت به اصل الالزام علم دارید، نسبت به اصل الالزام و الزام وجوبی و تحریمی رو نمیگیم، نسبت به اصل الالزام علم دارید. پس بگید لعدم انحفاظ، دقت کن، لعدم انحفاظ موضوع، نگید مناقضه، بگید لعدم انحفاظ موضوع. آیا این حل میکنه مشکلو یا نه؟ این یک مسئله است. مرحوم شیخ حسین عبارتش اینه: وقد تحقق فی محله عدم صحت اندفاع تناقض باختلاف المرتبه. این اختلاف مرتبه آقایون برای حل مناقضه مطرح میکنن حل نمیکنه مسئله رو. یه همون مطلبی بود ما اصرار رو بهش داشتیم، این حل نمیکنه مطلب رو. شما مناقضه اصل اباحه را با اصل الزام نمیتونید حل بکنید، ولذا اصل اباحه رو ما اونجا قبول نکردیم، گفتیم جاری نیست. خب شما بگو همین حرف رو در براءت میزنیم. شما چرا قائل به براءت شدید؟ نسبت به وجوب بله، نسبت به خصوص وجوب مناقضه ای نیست. شما بگید اصل براءت رو در خصوص وجوب اجرا میکنیم و میگیم وجوب ندارد این دفع. در خصوص اصل حرمت بله، اصل براءت رو جاری میکنیم، میگیم آقا نسبت به حرمت دفن ما بیانی نداریم، اصل براءت جاری میکنیم. این درسته، اما از اجرای دو اصل براءت شما یه نتیجه میگیرید و اون نتیجه اینه که باز مناقض شد خروجی دو براءت با اون علم به اصل الزام. این مناقضه در اینجام هست اگر در اباحه هست. ما پاسخ میدیم نه، یه تفاوتی داره. اجمالا تفاوتو بگم، حالا اگر بنا شد دوباره ما تو شنبه تکرارش میکنیم به یه بیان دیگه و اقوال دیگه، اگرم نیاز نشد ورود نمیکنیم. اینا با هم تفاوت داره. تفاوتش اینه، تناقض و مناقضه در اصل اباحه بالمطابقه هست و مستقیم، مناقضه در جریان براءت ها تبع هست، بالعرض هست. یعنی چه؟ شما وقتی میدونید روی میزی الزامی گذاشتیم، آقا الزام دارد این دفنی، حالا یا الزام فعل یا الزام ترک، الزام رو میز من هست. شما که جعل اباحه میکنید، میگید ما میخواهیم اصالت الاباحه رو درست کنیم، صاف درگیر میشه، مناقضه مطابقی دارد، این میشه تناقض به ذات. من مولا میگم الزام داره، تو میگه اصل اباحه هست، خب اینو نمیتونید جاری بکنید، این للمناقضه. اما آقا که میخواد براءت رو جاری کنه این اشکال رو نداره، من اینجا الزام رو گذاشتم. ایشون اون موقعی که براءت نسبت به وجوب دارد مطرح میکند، میگوید نسبت به وجوب دفع من اصل براءت رو جاری میکنم. آیا الان مناقض شد با اصل الزام؟ نه. وقتی میره سراغ حرمت اصل براءت رو میخواد جاری بکنه، میگه براءت از حرمت من دارم اجرا میکنم، این مناقضه و الزام؟ نه. خروجی این دو معنای تبعی التزامی این دو می شود. پس شما با اجرای دو براءت فلواقع نفی لزوم هم کردید، نفی الزام هم کردید. میگیم اون تناقض، تناقض بالعرض شد. تفاوت اجرای براءتین در وجوب و حرمت با اصل اباحه این شد، لذا مناقضه مستقله نیست و این تفاوت کفایت میکنه که در این حالی که ما اصل اباحه آخوند رو نپذیرفتیم، اجرای دو براءت رو بپذیریم و بگیم اینجا مجرای براءت هست و این اصل الالزام مانع این اجرای براءت نیست. این تفاوت دیگه فرصت ما گذشت. والحمدلله رب العالمین.